أعوذ بالله السمد العليم من شر الشيطان اللئين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي امير المؤمنين والأئمة المعصومين. عصر پنج شنبه، شب جمعه، شب رحمت و مغفرت، یاد کنیم از گذشتگان و اموات، حقداران، همه کسانی که محبت و ولایت امیر المؤمنین رو در دل داشتند، همه کسانی که در راه نشر معارف اهل بیت زحمت کشیدند، مرحوم سید رضی، بزرگانی که شرح نهج البلاغه نوشتند و گفتند، و اموات جمع حاضر، همه کسانی که منتسب به امیر المؤمنین و نهج البلاغه هستند. شاد کنیم روح همگان را، انشالله سر سفره کرامت امیر المؤمنین مهمان باشند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. الحمدلله والمنه، حکمت 31 نهج البلاغه رو در یک جلسه مقدمه محضر شما عرض کردیم و البته عرض کردیم که این حکمت به خاطر اون محتوای بسیار سنگینی که داره در جلسات متعدد باید شرح داده بشه. امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمود و سئل علیه السلام، از حضرت سوال کردند عن الایمان، ایمان را برای ما شرح بدید. حضرت به جای اینکه معنا و مفهوم خود ایمان را ذکر کند، پایه، ستون و ریشه های ایمان را ذکر کردند. فقال الایمان علی اربع دعائم، ایمان چهار ستون سنگین دارد که بقیه دیوارها و سقفها بر روی این چهار ستون ایستاده است. علی الصبر و الیقین و العدل و الجهاد. چهار پایه ایمان، یکی صبر است، یکی یقین است، یکی عدل است، یکی جهاد است. خیلی مختصر راجع به این چهار مورد نکاتی را عرض کردیم، ولی حضرت فرمود هر کدام از این چهار ستون خودش چهار بخش دارد. همونطوری که دیروز عرض کردم، بخش در واقع به معنای این است، اون چیزی که به ذهن ما میرسه، هر ستونی را یک ستون دیگر هم از اون میگیرند، به سقف متصل میکنند که سقف استحکام بیشتری داشته باشه، از چند جا به این ستون متصل باشه و قدرت بیشتری برای سقف به وجود بیاد. حضرت فرمود که هر کدام از این چهار ستون خودش چهار بخش، چهار شاخه داره، یعنی 16 رکن و شاخه ایمان را حضرت در این حکمت 31 بیان کردند. خب رسیدیم به بحث اول، یعنی صبر. حالا حضرت میخواد صبر را باز کنه، برای ما توضیح بده. فرمود و صبر منها علی اربع شعب. این که ما میگیم یکی از ستونهای ایمان صبر است، خود صبر چهار شاخه دارد: علی الشوق و شفق و زهد و ترقب. این چهار شاخه چیز، یک شوق است، شوق یعنی اشتیاق. دو شفق است، شفق در واقع به مخلوط شدن تاریکی و روشنایی گفته میشه، دمدمهای غروب که دیگه آفتاب داره غروب میکنه، هوا داره تاریک میشه، به اون شرایط میگن شفق. اگرچه امروزه شفق به اون قرمزی مثلا آسمان گفته میشه، ولی در لغت این مخلوط شدن تاریکی و روشنایی شفق. لذا شفق در اینجا به معنای ترسی است که همراه با یک اشتیاق، همراه با یک دلخوشی باشه. از یک طرف تاریکی است، از یک طرف روشنایی است، از یک طرف ترس است، از یک طرف امید است. به ترسی که آمیخته با امید باشه میگن شفق. صبر چهار مدله: یک، صبر بر شوق، دو، صبر بر شفق و ترس، سه، از زهد، صبر بر زهد، و چهار، از ترقب. ترقب به معنای انتظار است. ما تو اصطلاحات روزانه میگیم که فلان حادثه غیر مترقبه اتفاق افتاد. افتاد. غیر مترقبه یعنی انتظارش رو نداشتیم، غیر منتظره. البته در این ترقب علاوه بر معنای انتظار یک معنای مراقبت هم نهفته است. آدم اگر انتظار چیزی رو داشته باشه مراقبت میکند، حواسش هست که به اون چیز برسد، حواسش هست مقدمات مؤخرات رو فراهم کنه. یعنی علاوه بر انتظار یک معنای مراقبت هم در این ترقب نهفته است. خب این تازه الفاظ رو ما فقط معنای ظاهری کردیم، ولی اگر بخوایم دقیق تر عرض کنیم باید هر کدام از اینها رو به طور مبسوط بیان کنیم، کما اینکه حضرت همین کار را انجام دادن. ببینید در باب صبر اون چی که معروف است و ما روایت هم داریم، صبر را به سه شاخه تقسیم کردند. از پیغمبر اکرم روایت داریم که حضرت فرمود از صبر ثلاثه، ما سه مدل صبر داریم: عند المعصیه و عند الطاعه و عن المعصیه. یه وقتی صبر بر طاعت است، یه وقتی صبر بر معصیت است، یه وقتی صبر بر مصیبت است، که کوچکترین صبرها صبر بر مصیبت است. انسان یه مشکلی، گرفتاری برش پیش اومده، عزیزی از دست داده، اونجا جای صبر کردنه. ولی از او بالاتر هم داریم انسان صبر بر طاعت کند، از او بالاتر هم داریم انسان صبر بر معصیت کند. در هر صورت گناهی پیش آمد، گناه نکن، صبر کن. اگر خواستی طاعتی انجام بدی، طاعت سختی داره، سختی رو به جان بخر. مصیبتی پیش آمد، راضی به رضای او باش، صبر کن. این تقسیم معروفی است که برای صبر گفته شده. ولی امیرالمؤمنین در این حکمت 31 یک بخش دیگر هم به صبر اضافه کرده و حضرت صبر را به چهار بخش تقسیم کرده که این خودش بسیار قابل توجه هست. امیرالمؤمنین فرمود که صبر چهار چیزه: یک شوق است، دو شفق است، سه زهد است، چهار ترقب. شوق یعنی چی؟ شوق در واقع همون چیزی است که انسان اشتیاق دارد برای انجام کاری. حضرت فرمود فمن اشتاق الی الجنه سلا عن الشهوات. وقتی دارم میگم شوق یعنی چی؟ من اشتاق الی الجنه. اگر کسی اشتیاق به بهشت داشت، سلا، فراموش میکند، از یاد میبرد، دل میکند، عن الشهوات، از همه شهوت ها. شهوت اینجا جمع است. ما یه شهوت جنسی داریم، او شهوت است. ولی شهوت انواع و اقسامی دارد. یک نفر شهوت شهرت دارد، دلش میخواد مشهور بشه. یه نفر شهوت دیده شدن داره، شهوت پست و مقام و ریاست داره، شهوت پول پرستی داره. اینا شهوت ها، گرایش ها، تمایلات مختلفی است که در انسانه. حضرت فرمود یک صبری داریم، صبر بر این اشتیاق هاست. فمن اشتاق الی الجنه سلا عن الشهوات. کسی که مشتاق رسیدن به بهشت است، باید زحمت، رنج و سختی بر خودش تحمیل کند، باید صبر کند تا به بهشت برسه. چون بهشت را به بها دهن، نه به بهانه. انسان باید زحمت بکشه. و عزیزان شوق همون عشق است. انسانهای عاشق خیلی صبورند. ما بحثمون صبره. یکی از پایه های صبر میشه شوق. شوق در صبر در شوق، یعنی انسان اگر به چیزی علاقه داشت برای رسیدن به او صبر میکنه. این دختر و پسرهایی که اوایل ازدواجشون هست، اوایل عقدشون هست، اون عشق زیاد رو که دارن، گاهی ساعتها تا پایان شب میشینن، صحبت میکنن، تلفنی حرف میزنن، خسته نمیشن. چرا خستگی برای اینها معنا نداره؟ چون شوق هست. کسی که اشتیاق رسیدن به بهشت را داشته باشد، بر هر ناهمواری صبر میکنه و بلکه دل میکند از شهوات. این شهوتهایی که جلوش هستن، دل کندن از اینها براش خیلی راحته. به عشق محبوب، به عشق رسیدن به اون هدف بالا دل میکنه. خب اون طرفش رو هم عرض کنیم: کم حوصلگی ها، راحت طلبی ها، تنبلی ها، خستگی ها، اینا نشانه آن است که انسان صبر ندارد، استقامت ندارد. نشانه آن است که انسان اشتیاق ندارد. خب ما چرا در برای رسیدن به اهداف بلندمون کم حوصلگی کنیم، عجله کنیم، بیحالی و مدام خستگی در ما باشه؟ صبر کن، صبر اشتیاق. تو شوق رسیدن به یک هدفی را داری، برای رسیدن به این هدف باید صبر کنی، زحمت بکشی، این مسیر پر زحمت رو بر خودت هموار کن تا به اون نتیجه دلخواه برسی. پس یک بحث، بحث شوق است، صبر در شوق، صبر عاشقانه، صبری که انسان برای رسیدن به محبوبش باید به خرج بده. اگر کسی این صبر را داشت، یک پله از ایمان رو طی کرده. اگر کسی این صبر عاشقانه را داشت، میشه بگه او وارد وادی ایمان شده. دومین صبری که حضرت ذکر میکنه، و من اشفق من النار اجتنب المحرمات، بحث شفق، بحث ترس است. اگر کسی اشفق من النار، از آتش جهنم بترسد، اجتنب المحرمات، از محرمات، از گناهان، از زشتی ها دوری میکنه. امیرالمومنین فرمود ببینید انسان یک تمایلاتی داره، دلش میخواد گناهان رو مرتکب بشه، بالاخره دنیای ظاهر فریبنده‌ای داره، دل رو باز دنیای یک زینت و زیوری داره، یه دی رو به سمت خودش جلب میکنه. خب اگر ما بخوایم بریم به سمت دنیا که وای به حالمونه، به آتش جهنم دوچار میشیم. اما اگر کسی خواست بر آتش جهنم، بر این مشکلات، مصیبت‌ها، این زر و زیور دنیا صبر کنه، نتیجهش میشه رهایی از آتش جهنم. کسی که صبر نکند، استقامت نداشته باشه، پایمردی نکنه، وارد آتش جهنم میشه. من اشفق من النار، کسی که از آتش جهنم بترسد، اجتنب المحرمات، از همه گناهان دوری میکنه. کسی که اهل ترس از خدا باشه، کسی که اهل ترس از جهنم باشه، اهل ترس از غضب الهی باشه، این در مقابل محرمات ثابت قدم میسته. اگر میلیاردها پول جلوش بگذاری دست نمیزنه. چرا نرفتی سمتش؟ سخت نبود؟ میگه چرا سخت بود؟ اینکه انسان ندار باشه، فقیر باشه، مشکل معیشت داشته باشه، ولی نره سمت مال حرام، خیلی سخته. شما میتونستی راحت یه پولی برداری، کسی هم نمیفهمید. ولی اینکه صبر و استقامت کردی علت داشت. علتش چیه؟ ترس. ترس از جهنم، ترس از غضب الهی، ترس از بی‌آبرو شدن. انسان اگر ترس در وجودش باشه، خب قطعاً دست به یک سلسله عملهایی نمیزند، پاک میشود. سخت است، ولی این سختی رو باید تحمل کرد. در خطبه متقین امیر بیان علی علیه السلام در شرح حال متقین فرمود فهم والجنه که من قد رآها فهم فیها منعمون و هم والنار که من قد رآها فهم فیها معذبون. مؤمنین واقعی، متقین واقعی کسانی هستند که بهشت را میبینند، زینت بهشت را در همین دنیا که هستند میبینند، و چون اون زینت را دیدن اشتیاق دارند، صبر، صبر بر اشتیاق. اینها از همه مظاهر دنیا دل میکنن، میرن به سمت بهشت چون زیبایی رو دیدن. از اون طرف اینها متقین کسانی هستن که گویا جهنم رو با چشم دارن میبینن، این شعله ور شدن آتش جهنم رو میبینن. تمام وجود اینها ترس است. وقتی که وجود اینها ترس شد، به سمت گناهان حرکت نمی کنن، از گناه دست می کشن. امیرالمؤمنین سلام الله علیه به ما آموخت شما اگر عشق به خدا داشته باشید، ترس از غضب الهی داشته باشید، شما به طور خودکار کارهای خوب انجام میدید، از بدیها و زشتیها کنارگیری خواهید کرد. و بهشت و جهنم دو حقیقت هستند. اگر اینها به عنوان تخیل افسانه نیست، اگر واقعا انسان بهشت را ببیند، این اشتیاق است که در او ایجاد میشه، صبر میکنه بر همه سختی ها. اگر جهنم را ببیند، دیگه نسبت به این که بخواد مال مردم رو بخوره، دست در جیب دیگران کنه، اینها با اینکه شاید وضعیت اقتصادی سخت باشه، صبر میکند بر اینها، چون میداند آتش جهنم بسیار سوزان است، انسان را اذیت خواهد کرد. سومین نوعی که انسان امیر مؤمنین برای صبر بیان میکنه، صبر بر زهد است. فرمود و من زهد فی الدنیا استهان بالمصیبات، کسی که صبر کنه، کسی که زاهد باشد، دل بریده از دنیا باشه. زهد رو هم خود امیرالمومنین مطرح کردن که زهد نداشتن نیست، دل نبستن است. زهد به این است که انسان به آنچه بهش میدن دل خوش نباشه، به اونچه از او میگیرن ناراحت نباشه. این میشه حقیقت زهد. خب زهد یعنی چی؟ و من زهد فی دنیا، کسی که واقعا زهد داشته باشه، استهان بالمصیبات، صبر میکنه در مصیبت ها، بلکه مصیبت ها برای او آسان می شود. استهان حون یعنی آسانی، سستی، دیگه سختش نیست. بله مالش از دستش رفته ولی صبر میکنه. این صبر، صبر زاهدانه است. انسان عاشقانه، خائفانه، زاهدانه باید صبر کند. صبر رکن ایمان است، ستون ایمان است. خودش چهار بخش داره، یکیش زهده. صبر باید زاهدانه باشه. انسان اگر چیزی رو از دست داد، ما اصلا دلبسته نبودیم که حالا بخوایم این طوری براش جزع و فزع کنیم. مال ما نبوده، اراده الهی به این تعلق گرفته که این از دست ما بره. خب رفت که بره دیگه، چرا ناراحتی، چرا عزا گرفتن، چرا جزع کردن؟ انسان وقتی مصیبت ها برش آسان میشن، وقتی صبر میکند که زاهد باشد. زهد که آمد از این صبر میاد. عشق به بهشت که آمد صبر بر طاعت میاد. خوف از جهنم که آمد صبر بر معصیت میآید. و اینجا باز باید عرض کنیم محضر شما که امیرالمومنین فرمود من زهد فی دنیا استهان بالمصیبات، نه بالمصیبه. مصیبت مفرد از مصیبات جمع است. هزاران مصیبت شاید بر سر انسان بباره، بچهش از دستش بره، مالش از دستش بره، خودش بیمار بشه، اوضاع اونطوری که خواست پیش نره، بالاخره چرخ روزگار میچرخد، گاهی سختی ها و رنج هایی به همراه داره. این مصیبات هست که بر انسان میآید. ولی تو زاهد باش تا در مقابل همه اینها صبور باشی، جزع و فزع نکنی. و چهارمین شاخه ای که امیرالمؤمنین برای صبر بیان کردن بحث ترقب است. و من ارتقب الموت سارع الی الخیرات، کسی که نزدیک به شمارد مرگ را، کسی که انتظار مرگ را داشته باشد، سارع الی الخیرات، در سرعت گرفتن به سمت خیرات تعلیل نمی کنه، صبر هی پشت گوش نمیندازه. درسته رفتن به سمت خیرات سخته. بعضیا میگن آقا ما صبح که بیدار میشیم این زنگ میزنه میگه کمک کن، اون میگه بیا فلان مشکل منو حل کنی. این خیلی خوبه، اینکه انسان به جایی برسد خدای متعال کار بندگانش رو به دست او باز کنه، خیلی مقام بالاییست. ولی بعضیا صبر ندارن، میگه آقا چرا همه خوبی ها باید بیاد سمت من، یکم بشم بره سمت دیگران. من ارتقب الموت سارع الی الخیرات، کسی که مرگ را منتظر باشد، مرگ را به خودش نزدیک ببینه، این در انجام کارهای خیر صبر میکند، سخت نیست برش. میگه من انجام میدم، شاید سختی های ظاهری دنیایی هم داشته باشه، ولی من میدانم ثمره این سختی ها شیرینی است. کسی که انتظار یک امر بزرگ را میکشد، مثل مرگ، مثل معاد، مثل حساب و کتاب، قطعا خودش رو آماده میکنه برای او. آمادگی برای مرگ اعمال صالحه، خیراته، اون هم سرعت در کار خیر. ولی کسی که اصلا یاد مرگ نباشد، کسی که مرگ را فراموش کرده باشه، مشخص اهل کار خیر هم نیست. این صبر بر کار خیر نمی کنه. میگن کمک کن به فقرا، میگه دلم نمیخواد. چرا دلت نمیخواد؟ چون تو یاد مرگ نیستی. کسی اگر یاد مرگ باشد، مراقب مرگ باشد، این مدام کار خیر میکنه. شاید سخت باشه، ولی صبر بر این سختی میکنه، چون مرگ را به خودش نزدیک میبینه. در خطبه 84 نهج البلاغه امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود اما والله انی لیمنعنی من اللعب ذکر الموت، آنچه باعث شده علی سلام الله علیه لهو و لعب و شوخی و بازی نداشته باشه، یاد مرگ است، نزدیک دیدن مرگ است، مراقبت از مرگ. من چون مرگ را میبینم اهل شوخی و بازی نیستم. و انه لیمنعه من قول الحق نسیان الاخره. ولی امرؤاس چون که یاد مرگ را فراموش کرده، یاد معاد را فراموش کرده، او هر حرفی بخواد میزنه. او قیامت رو فراموش کرده، دروغ میگه، دغلکاری میکنه، همه اینها. چرا؟ چون کار خیر نمیکنه، چون قیامت رو فراموش کرده. چرا من کار خیر میکنم؟ چرا صبر بر کار خیر دارم؟ علتش آن است که من میدانم یک روز میمیرم و این مرگ را هم مراقب هستم، فراموش نشده. این جمله رو هم عرض کنیم، امیرالمومنین فرمود من ارتقب الموت سارع الی الخیرات. کسی که منتظر مرگ باشه، کسی که به معنای فراموش نکردن، به معنای از یاد نبردن، کسی که مرگ را اینگونه بداند، این صبر میکنه. خب چه کسانی منتظر مرگ هستن؟ چه کسانی انتظار مرگ را میکشن؟ کسانی که عاشق شهادتن. شهادت یعنی انتظار مرگ را چشیدن. ولی کسی که عاشق شهادت نباشه، این آقا انتظار مرگ را نداره، بلکه هی برای هم میخونن در جشن تولدهاشون هزار سال زنده باشه. هزار سال زنده بودن برای فرار از مرگ است. ولی کسی که عاشق شهادت باشه میگه من منتظرم مرگ مرا در آغوش بگیرد. لذا از این بحثی که عرض کردیم، معنای چهارمی که در مورد صبر امیرالمؤمنین فرمود، صبر بر ترقب، این معنا به دست میاد. عاشقان شهادت صبورند، سختی های زندگی رو به جان میخرند تا به اون مقصد برسند. ولی کسانی که عشق شهادت، عشق پر واز نداشته باشن، اینها معمولا صبر هم در قاموس اونها راه نداره. اصلا از به کوچکترین بالا و پایینی که در زندگی براشون ایجاد میشه، اینها بیقرار میشن، ناراحت میشن، لب باز میکنن به جلایه و شکایت، در حالی که این درست نیست. امیرالمؤمنین هم در خطبه 156 نهج البلاغه فرمود، من به پیغمبر عرض کردم آقا، پیغمبر فرمود شما بعد از من یه مصیبت های، یه گرفتاری های رو میچشید. عرض کردم آقا شما به ما وعده بهشت، وعده شهادت دادی. رسول مکرم فرمود بله، وعده ما سر جای خودش محفوظه. حالا بگو ببینم مرگ در نگاه تو چگونه است؟ شما مرگ رو چگونه میبینی؟ امیرالمؤمنین فرمود این شهادت و این جایگاه رفیع لیس هذا من مواطن الصبر ولکن من مواطن البشرا. این بشارت است که به انسان بدن. کسانی که به مرگ عادی میخوان بمیرن، اینها اگر بهشون گفتی میمیری، میگه خونمون رو این حرف ها رو نزن، این چه موقع حرف مرگ زدن؟ امشب جمع شدیم دور هم، امشب شب یلداست، روز عیده، یه حرف خوب بزن. چون اینها میخوان بمانند که بمانند، خیال میکنن دنیا جای ماندن. ولی کسی که عاشق شهادت باشه، اگر خبر شهادتش بهش بدن، این بشارت بهش دادن، لذت میبره، کیف میکنه. لذا این رو هم حواسمون باشه، این شوق به شهادت باید همیشه در انسان باشه، کما اینکه امیرالمؤمنین سلام الله علیه همیشه عشق به شهادت داشت. 63 سال در میدان نبرد بود تا به این شهادت برسه. آرزوی امیرالمؤمنین از ابتدا همین بود. خلاصه بخش اول حکمت 31 این شد. حضرت فرمود که ایمان 4 ستون داره. یک ستون او صبر است. خود صبر 4 ستون داره. صبر اشتیاق، یعنی برای رسیدن به هدفهای مقدس، برای رسیدن به بهشت باید صبر کنی. یه صبر بر شفق و ترس داریم، صبر بر حرام، صبر بر کاری که انسان را به جهنم میرساند. فرمودند سومین صبر، صبر زاهدانه است. صبر در مقابل از دست رفتن ها، صبر در مقابل مصیبت ها، صبر در مقابل اون ناخوشایندی هایی که در زندگی برای انسان پیش میاد. و چهارمین مدل صبر، صبر انتظار است. صبر بر سختی کارهای نیک به خاطر نزدیک بودن مرگ، به خاطر نزدیک بودن حساب و کتاب. خب بخش دوم و اون 4 ستونی که حضرت فرمود هنوز باقی مونده، 3. اینجا به عنوان تتمه بحث، وقتی که حضرت یکی از ستونهای ایمان رو صبر معرفی کرد، سزاوار من چند جمله‌ای در باب صبر صحبت کنم. در بین این 4 ستون هم حضرت ابتدا صبر را مطرح کرد. دیروز هم حکمتش رو خوندم. امیرالمؤمنین فرمود صبر در ایمان به منزله رأس در جسد است. چطور؟ اگر کسی سر نداشته باشه، این دیگه حیاتی نداره. ایمان اگر صبر نداشته باشه، با این تفصیل و با این 4 قسمتی که حضرت فرمود، اصلا ایمان ایمان نیست، یک موجود مرده است، یک موجودی است که حیاتی ندارد. 3-4 نکته در باب صبر محضر شما عرض می کنم. نکته اول، صبر در لغت به معنای شیره تلخ یک درخته. لذا تلخی و سختی در معنای صبر نهفته است. نمی شود انسان صبور باشد ولی سختی نکشه. اصلا صبر یعنی سختی، صبر یعنی ناملایمات، صبر یعنی تلخی هایی که در روزگار برای انسان به وجود میاد. این صبر رو ما صبر بدانیم. بعضی وقتها انسان انتظار داره اگر حضرت فرمود یکی از ارکان ایمان صبر است، صبر برای او خوش باشه، کیف کنه، مشکل پیش نیاد. نه آقا، زندگی همینه دیگه. صبر یعنی تلخی، صبر یعنی زحمت و سختی که تو باید به جان بخری. نکته این که در معنای صبر میخوام محضر شما عرض کنم اینه که صبر یک حالت انفعال، خمودگی، پژمردگی، افسردگی نیست. بعضی ها خیال میکنن تا بهش میگی صبور باش این به ذهنش میاد، یه گوشه ای بنشینیم بگیم خدایا ما که دیگه کاری از دستمون بر نمیاد، بدبختمون کردی، بیچارمون کردی، هر کار میخوای بکن دیگه تمام شد. این که معنای صبر نشد. که امیرالمؤمنین در حکمت 4 فرمود از صبر و شجاعه، صبر شجاعت است. شجاعت یعنی چی؟ چه کسی شجاعه؟ کسی که وسط میدان کر و فر داره، رفت آمد داره، رجز میخونه، دشمن رو میزنه. به این آقا میگن شجاع، نه کسی که یه گوشه وسط خیمه نشسته زانوی غم بغل کرده. این کجا شجاعه؟ شجاعت وسط معرکه نمود پیدا میکنه. صبر شجاعت است. یعنی بنا نیست تو زانوی غم بغل بگیری یه جا بشینی، تو بعد آل باشی نه منفعل، تو باید تحرک داشته باشی نه افسردگی، نه سکون. تو باید در مقابل این تلاطم، این سختی هایی که روزگار برات پیش میاره، تو مثل یک دونده ای باشی که میخوای از روی موانع عبور کنی. در مسابقات دو میدانی حتما دیدید اینها از دور میان خیز میگیرن تا موانع رو یکی یکی رد کنن. صبر به معنای نشستن نیست. تا به یک مانعی رسیدی میگیم آقا مانع ایجاد شد دیگه، شرمنده، من کاری از دستم بر نمیاد، ما نشستیم همینجا. مانع تو بپر، مانع تو سرعتت رو بیشتر کن، مانع از تو باید راه پیدا کنی برای عبور کردن. صبر تلخ است ولی نشستن نیست. صبر یعنی حرکت، یعنی شجاعت، یعنی رو به جلو حرکت کردن. یه وقتی اشتباه در ذهنمون نره، خلاصه این نشستن ها و گوشه گیری کردن ها و انفعال ها رو به معنای صبر نگیریم، بعد هم بگیم خدایا ما جزای صابران رو میخوایم. تو کجا صابر بوده؟ صبر وسط معرکه است. تو باید باشی ولی جلایه نکنی، باید باشی ولی دم از سختی ها نزنی. نکته دوم در باب صبر، اهمیت صبر است. صبر در منظومه دین یک جایگاه بسیار با اهمیتی داره. اونقدر اهمیت دارد که در جای جای نهج البلاغه، در جای جای قرآن راجع به صبر و صابران مطالب زیادی داره. من همین جمله رو عرض کنم که در خطبه 173 و در خطبه 205 در پایان هر دو خطبه امیرالمؤمنین یه دعا داره. دعا اینه: اخذ الله به قلوبنا و قلوبكم الى الحق، خدا قلب ما و شما را بگیرد به سمت حق ببرد، و الحمنا و ایاکم از صبر، خدا به من و شما صبر را الهام کنه، صبر در وجود ما بریزه. در دو جای نهج البلاغه این دعای حضرت هم برای خودش هم برای همه مردم، همه جامعه. صبر اهمیت داره، انسان باید صبور باشه، صبر باید سرلوحه همه کارهای ما باشه. چون اونجا جایی که اشتیاق است، چون جایی که ترس است، چون جایی که ترقب است، چون جایی که زهد است، همه چیز باید با صبر همراه باشه. در خطبه 76 هم فرمود رحم الله امرأ جعل الصبر متیت نجاته. خیلی قشنگه. خدا رحمت کند کسی را که چه ویژگی داره؟ جعل الصبر متیت نجاته، صبر را مرکب نجات خیش. یه جایی که انسان گیر میفته نیازمند به یه ماشینی، به یه وسیله‌ای هست که سریع او را از این مهلکه بیرون کنه. چه کسی میتواند ما را از مهلکه ها نجات بده؟ صبر. خدا رحمت کند کسی که سوار بر مرکب صبر است و از این سختی ها، گرفتاری ها، از این مهلکه ها خودش رو نجات میده. این برای ما اهمیت داره که صبر را بشناسیم، چون امیرالمؤمنین راجع به صبر خیلی اهمیت قائله. نکته سوم، انسان در مقابل مشکلات و حوادث که این حوادث هم جزء لاینفک زندگی است. یعنی شما نمیتونی بگی خدایا من میخوام زندگی کنم، زندگی هیچ سختی، هیچ رنجی، هیچ مصیبتی نداشته باشه. امیرالمومنین فرمود اگر خواستید به خدا پناه ببرید، به خدا پناه ببرید از مزلات فتن، فتنه های گمراه کننده. چون شما هر چی بگی خدایا فتنه، سختی، رنج، امتحان برای من پیش نیاد، این دعا مستجاب نمیشه. عالم عالم امتحان و سختی و گرفتاری است. دارم بالبلاء محفوفه، در این دنیایی که با بلا آمیخته شده شما نمیتونید بگی خدای من بلا نمیخوام. پس انسان در مقابل این مشکلات و حوادثی که سر راهش هست دو تا کار بیشتر نمیتونه بکنه، یا صبر یا جزع، یا صابر باشد یا جازع باشد. یا انسان‌ها باید از این سختی‌ها با تحرک عبور کنند، با شجاعت عبور کنند، یا باید پشت هر مانعی که به وجود آمد زمینگیر بشن، بگن ما دیگه حرکت نمی‌کنیم. خب چقدر ثواب، چقدر ارزش برای این صبر هست، و چقدر زشت انسان در مقابل سختی‌ها زمینگیر بشه. صبور همیشه پیروز است، همیشه، اصلا استثنایی در این قاعده نیست. امیرالمؤمنین سلام الله علیه در حکمت 153 نهج البلاغه فرمود لا یعدم الصبور از ظفر، هیچ ممکن نیست انسان صبور به پیروزی نرسد و این طالبه زمان، اگرچه زمانها بگذرد، شاید زمان بگذرد، شاید یه مقداری طولانی بشه، ولی همیشه برد با صبور است. اگر انسان جزع و فزع کرد شکست میخوره. یا در جای دیگه امیرالمؤمنین فرمود که الصبر مفتاح الظفر، اصلا کلید پیروزی صبره. شما چطور میخواید به پیروزی برسید، وارد خانه پیروزی بشید در حالی که کلید ندارید؟ اگر خواستیم در مقابل سختی ها صبوری کنیم، صابر باشیم، به فلاح و صلاح رسیدیم، به پیروزی. ولی اگر جزع کردیم، اگر جازع بودیم، شکست حتمی است. در حکمت 189 نهج البلاغه فرمود من لم ینجه صبر اهلکه الجزع، کسی که صبوری نکند، کسی که صبر او را نجات ندهد، حتما جزع او را خواهد کشت، به هلاکت خواهد انداخت، او را ذلیل خواهد کرد. پس ما دو تا راه بیشتر نداریم، یا در مقابل سختی ها صبر را که پیروزی است برگزینیم، یا در مقابل سختی ها جزع و فزع و بیتابی کنیم. سرانجام جزع و فزع حتما و قطعا شکست خواهد بود. چهارمین نکته در باب صبر، ما دو مدل صبر داریم. یه مدل صبر شخصی است، یه مدل صبر اجتماعی است. ببینید بعضی وقتها من در مقابل یک مصیبت باید صبور باشم، من در مقابل یک گناه باید مقاوم باشم، من در مقابل انجام دادن طاعت باید توانایی خودم را به رخ شیطان بکشم، من میتوانم، من دست از طاعت بر نمیدارم. اینها میشه صبر شخصی. ولی بعضی وقتا اجتماع نیاز به صبر داره. یه نفر، دو نفر، ده نفر صبور باشن کافی نیست. این مشکل رو باید همگان در مقابلش استقامت به خرج بدن تا از او بگذرن. قرآن کریم و این خیلی سخته. این صبر اجتماعی سخته. در جامعه همیشه انسانهای صبور بودن، ولی اینکه همه با هم صبر به خرج بدن این خیلی سخته. قرآن کریم فرمود که یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله لعلكم تفلحون. آی مؤمنین، آی کسانی که ایمان آوردید، اصبروا، خودتون اهل صبر باشید، یعنی صبر شخصی، و صابروا، همدیگر را به صبر توصیه کنید، این میشه صبر اجتماعی، جامعه باید صبور باشد. و سوم و رابطوا، اهل رابطه باشید، اهل ارتباط باشید. در ذیل همین آیه از وجود نازنین امام باقر سلام الله علیه روایت داریم که حضرت فرمود رابطو امامکم المنتظر، اهل ارتباط با امام عصر باشید. خب این شب، شب جمعه است، شب خاصی است که انسان فردای پنجشنبه یعنی جمعه انتظار ظهور رو داره. در ادعیه‌ای که وارد شده فرمودن روز جمعه روزی است که انتظار ظهور حضرت در این روز است. خب حضرت فرمود که اصبروا و صابروا و رابطوا، اهل رابطه با امام باشید، اهل ارتباط برقرار کردن با امام باشید، رابطوا امامکم المنتظر، او که منتظر شماست تا شما خودتون رو به او برسانید. پس صبر، صبر اجتماعی است. در جریان جنگ صفین هم خب مستحضرید، یه عده‌ای از این منافقین شبهه وارد کردند که آقا ما در مقابل برادران نمی جنگیم، معاویه مسلمان است، اهل شام مسلمانه، ما برادرکشی نمی کنیم. در این جریانی که یه عده یه دفعه بر علیه امیرالمؤمنین موضع گرفتن، یک لشکری به هم ریخته، امیرالمؤمنین فرمود که بدانید این پرچمی است که کسی نمیتواند او را بلند کند مگر اینکه اهل صبر باشد. اجتماع باید صبور باشه، از این مشکلی که به وجود آمده بگذره. یک جنگی را معاویه بر علیه امیرالمؤمنین شکل داده. خب یک نفر و دو نفر و ده نفر برن جنگ، کار حل نمیشه. جامعه باید آماده باشه، صبر اجتماعی باید باشه. در خطبه 173 فرمود لا یحمل هذا الالم الا اهل البصر والصبر والعلم به مواضع الحق. کسانی که سه ویژگی دارند، یکی اهل بصیرت باشند، یکی اهل صبر باشند، یکی حق شناس باشند. کسانی که این گونه باشند از این فتنه ها جامعه باید دچار، جامعه باید صاحب مقام صبر، صبر اجتماعی بشه تا از این مشکلاتی که دشمنان به وجود میارن به سلامت انشالله گذر کنیم. و اما پنجمین نکته و آخرین نکته‌ای که عرض میکنیم در باب صبر، چه کنیم صبور باشیم؟ خب میدانیم یکی از چهار رکن اساسی ایمان صبره که خودش چهار تا شاخه داره. میدانیم که صبر اهمیت زیادی داره. میدانیم اگر ما صبور نباشیم حداقل یک چهارم ایمان از ما گرفته میشه. چه کنم صبور باشم؟ راهکار عملی برای صبور شدن چیست؟ من چند تا راهکار عرض میکنم. یک، فرمودن توجه به عواقب امور. اگر انسان عاقبت صبر را بیندیشد، عاقبت جزع را هم بیندیشد. اگر من صبر کنم چی میشه؟ اگر جزع و فزع و بیتابی کنم چی میشه؟ نگاه به این سرانجام انسان رو صبور میکنه. سرانجام صبر پیروزی، سرانجام جزع شکست و هلاکت قطعی است. این فرمایش امیرالمؤمنینه. خب انسان اگر جایی موقعیت برای پیش اومد سر و صدا کنه، بیتابی کنه، یه لحظه نگاه کن اینکه تهش شکسته، تهش ذلته. صبر کن، صبر پیروزی می آورد. یک، نگاه به عاقبت کارها، نگاه به سرانجام جزع، نگاه به سرانجام صبر انسان رو صابر می کنه. دومین راهکار توجه به نعمتهایی است که خدا به ما داده. یه وقتی انسان نگاه می کنه یه نعمتی از او گرفته شد، خب میگه من اینجا دیگه باید سر و صدا کنم، بیتابی کنم، باید با خدا جلاویز بشم که چرا این نعمت رو از من گرفتی. در حالی که اگر انسان نگاه کند به ده ها و صد ها و به تعبیر قرآن کریم اصلا غیر قابل شمارش نعمت های خدا به موجودات، اگر انسان به این نعمت ها توجه کنه میگه خدایا تو میلیارد ها نعمت به ما دادی، حالا یکیشو از ما گرفتی، اصلا جای بیتابی نیست، جای ناراحتی نیست. اگر یک نعمت میداد و میگرفت اونجا شاید، تازه مشخص هم نیست حتما، شاید کسی میگفت خب ما حق داریم بیتابی کنیم، ولی در مقابل هزاران نعمتی که در اختیار ما گذاشته یه وقتی صلاح میبینه یک نعمت رو از ما بگیره، ما چه حقی داریم بیتابی کنیم؟ چه حقی داریم جزع کنیم؟ انسان باید صبور باشد. چرا، چگونه، به چه روشی؟ توجه به نعمت ها. هر وقت نعمتی از انسان گرفته شد به مابقی نعمت هایی که دارد توجه کند، راه صبر برای او هموار میشه. چهارمین راه حلی که انسان رو صبور میکنه در مقابل مشکلات و ناملایمات، عزیزان امیرالمؤمنین فرمود مشکلات، مصیبت ها، گرفتاری ها همگانی است. توجه به همگانی بودن مشکلات انسان را صبور می کند. یه وقتی آدم یه مشکلی براش پیش میاد، یه گرفتاری، یه بیماری، این میگه دیگه تمام شد دیگه، در عالم یک نفر فلان بیماری رو داره، در عالم فقط یک نفر مصیبت براش وارد شده، اون هم منم، پس من خیلی بدبختم، پس اینجا باید بیتابی کنم. ولی وقتی تو نگاه کردی آقا بقیه هم همینطوری هست، فلان بیماری که تو داری اصلا یه رشته تخصصی پزشکی است، ده ها، صد ها، هزاران، میلیون نفر این بیماری رو دارن، تو درگیرن، بعضیاشون در حال مداوا هستن، بعضیاشون خوب شدن، بعضیاشون همینه دیگه، دنیا همینه. وقتی بلایی، مصیبتی، مشکلی همگانی است، پس تحمل او آسان است، پس انسان در مقابل او صبر میکنه. توجه به این همگانی بودن خیلی مهمه. در حکمت 357 نهج البلاغه داریم که وقتی امیر المومنین رفته بودن یک مراسم فاتحه، یک نفر از دنیا رفته بود، حضرت رفتن به ایشون تسلیت بگن، سرسلامتی بدن. حضرت و از قومن ان میت مات لهم، فقال امیر المومنین برای تسلیت گفتن به اینها فرمود ان هذا الامر ليس لكم بدءا ولا اليكم انتهى. اینکه کسی از شما مرده، نه شما اولین کسی هستید که یه میتی دارید، عزیزی از دست دادید، نه آخرین نفری هستید، همین روزگار همینه. دیروز همسایه شما مرد، فردا اون یکی همسایه شما میره، امروز هم نوبت شماست دیگه. اگر توجه کردیم که مشکلات و گرفتاری ها برای همگان است، انسان در مقابل او صبر میکنه. ولی ما ظاهر زندگی دیگران را میبینیم، لبخند دیگران را میبینیم، با باطن زندگی خودمون که مشکل است، که رنج است، که سختی است، که فقر مقایسه میکنیم، میگیم مردم همه خوبن، فقط من گرفتارم. در حالی که این اصل کلی است. مشکلات، گرفتاری ها همگانی است، چون دنیا دار ابتلا است، دنیا دار بلا است، استثناء نداره. پیغمبر هم که باشی گرفتاری داری، پیغمبر هم که باشی بچت رو از دست میدی. گرفتاری چون همگانی است، همه مشکل دارن، انسان در مقام صبر قرار میگیره. راه حل دیگری هم که امیرالمؤمنین سلام الله علیه به ما یاد داد برای تحمل مشکلات، برای صبر در مقابل گرفتاری ها، کوچک دیدن مشکلاته. بعضی وقتها ما دوست داریم مشکلات را بزرگ جلوه بدیم، فکر میکنیم بزرگ نمایش دادن جلوه ها باعث ترحم میشود، دیگران دلشون به ما رحم میشه، میان غصه میخورن برای ما، مثلا میان سر میزنن به ما، میگن تو چقدر بیچاره ای، چقدر بدبخت. در حالی که این درست نیست. بزرگ پنداشتن، بزرگ کردن مشکلات باعث میشود مشکلات واقعا بزرگ بشن، ولی کوچک دانستن مشکلات باعث میشه مشکلات از سر راه برن. انسان کی صبور میشود؟ وقتی مشکل رو بزرگ ندید. ما در حکمت 448 نهج البلاغه داریم که امیرالمؤمنین فرمود من عظم الصغار المصائب ابتلاه الله بکبارها. کسی که این مشکلات کوچک رو بزرگ ببیند، برای خودش سخت کنه. حالا یه سرماخوردگی داره، فکر میکنه چه اتفاقی افتاده، فلان مقدار پول ازش گم شده، نمیدونه چیکار کنه. وقتی یه مشکل کوچک رو بزرگ جلوه دادی، ابتلاه الله بکبارها، خدا میگه تو دوست داری مشکل بزرگ داشته باشی، بیا این مشکل بزرگ. یه مشکل بزرگ سر راه انسان میاد. ولی اگر کسی نگاهش به مشکلات این بود، خب این مشکل کوچیکه، چیزی نیست که، این مشکل رو ما انشالله به مدد خدای متعال ازش میگذریم، پشت سر میگذاریم، مشکل کوچک میشود. ولی اگر بزرگ پنداشتی او را، ولو اینکه کوچک باشد، این مشکل برای انسان بزرگ میشه. انسان وقتی صبور میشود که مشکلات رو کوچک ببینه، وقتی صبور میشود که بداند مشکلات همگانی است، وقتی صبور میشود که بداند اگر نعمتی از من گرفته شد، ده ها نعمت هنوز پیش من هست، وقتی صبور میشود که بداند سرانجام صبر پیروزی است و سرانجام جزع شکست حتمی است. خدا به حق امیرالمؤمنین علیه السلام همه ما را عالم و عارف به معارف حکمت 31 و تمام کلمات اهل بیت قرار بده. خدا انشاءالله ما رو جزء کسانی قرار بده که زینت اهل بیت هستیم، وجود ما افتخاری باشد برای دین، برای مکتب. و خدا نیاره اون روزی که ما و نسل و ذریه‌مون باعث سرشکستگی و ذلت دین باشیم. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.